أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نظام جامع خانواده به این نقطه رسید که نوع نگاه ما به دین میتواند در فهم ما از دین و از نظامهایی که در پرتو دین تعریف میشوند، مثل نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظام خانواده، این نظام ها بر اساس اون نوع نگاهمون به دین میتواند متفاوت دیده شود و مطرح شود و راهکار رسیدن به اون نظام ها متفاوت خواهد بود. به این معنا که اگر ما نگاهمون به دین یک نگاه حد اقلی باشه و نگاه جز نگرانه به احکام دین باشه، طبیعی است که ما در اینجا برای دستیابی به این مجموعه احکام که یک نظامی رو تشکیل میدن، هرچند ممکنه این نظام ناقص باشه، طبیعیه که در اینجا ما راه رسیدنمون به این اجزایی که بر کامل بودنشون اصراری نیست و بر کشف کل منظومه هم اصراری نیست، چون نگاه حد اقلیه و جز نگرانه است، که این حالا دو تا مشکل دیگه، حد اقلی بودن یه مشکل، جز نگرانه بودن یه مشکل. جز نگری در هر کاری ممکنه اون جز را خوب متوجه بشه و مورد پردازش قرار بده، اما هنر لازم این نحوه وصل شدن این اجزا به یک دیگر است. دقیقا مثل قطعات یک ماشین، یک موتور ماشین که اینها از هم پراکنده چیده شدن و کسی که وارد این تخصص نیست شاید نتواند اینها را به هم خوب ربط بده و هر چیزی رو در جای مناسب خودش قرار بده. با اینکه اینها از لحاظ جسمی یا فنی این قطعات به گونه ای هستند که قرائن لازم برای ارتباط دادن اینها با یکدیگر شاید در درون خود این اجزا به گونه ای هست که مثل این پازل های کوچکی که بچه ها برای کارآموزی در اختیار دارند، هر قطعه در جای مناسب خودش به راحتی قرار میدن. اما اگر نگاه ما به دین یه نگاه جزنگرانه باشه و هیچ انگیزه ای و حتی هیچ دیدگاهی نسبت به لزوم ارتباط اینها با یک دیگر داشته باشیم، یعنی هیچ اصراری نداشته باشیم به لزوم ارتباط، خب در اینجا ما این اجزا را به تنهایی در آیات و روایات پیدا میکنیم. نمونهش در همین بحثی که در بحث نکاح راجع به حریم رؤیت و نگاه کردن مرد برای زنی که نامحرمش هست و میخواد او را خواستگاری کند. خب میبینید در بعضی از روایات فقط به وجه و کفین اجازه داده شده، یعنی فرق نمیکنه این کسی که خریدار این متاع یا این خانم به عنوان زوجه، خریدار اینجا من خرید و فروش نیست، خریدار یعنی هر کسی، من خریدار این علمم، من خریدار این شخصیتم، این معنای این خبرنای معنای متعارف خرید نیست، اینجا یعنی ما داریم این را انتخاب میکنیم، گزینش میکنیم برای یک زندگی پایدار. خب این هیچ تفاوتی با اون کسی که عابر پیاده است و همینطور داره رد میشه و خانمی را میبینه، هیچ تفاوتی بین اینها نیست. در حالی که در خود روایاتی که تخصیص زده آیات را، چون آیات کریمه فرمود الا ما ظهر منها، فرمودن ما ظهر و جو کفه. خب در اینجا میبینیم برجه از روایت اومده اجازه داده فراتر از اینها دیده بشه. چرا؟ بعد تعلیل کرده این روایات، چون این شخص خریدار است، این شخص دارد یک بهای بالایی بیپردازد، پس باید بداند چه انتخاب می کند. به عبارت دیگر اگر ما بخواهیم این بحث را کامل تر کنیم از این نگاه محدود و جزنگرانه، چون امجا دو تو تصور هست دیگه، بعضی ها میگن مگر زن متاعیست که خریداری میشه، مگر مهر وسیله خرید و فروشه. ازا جواب دادن بزرگان که اینجا بحث صداق و تعبیر صداق، اینجا این عربا میگن عربون المحبه، پیش پرداخت این محبته، یعنی میخواهد اثبات کند که من طالبم و خواهانم. و اینجا خرید و فروش به معنای متعارف نیست، زن جنسی نیست که خریداری بشود و خودش را بفروشد و کنیز اون زوج کند. هرچند در روایات آمده و زنی خوب است که خود را این چنین ببیند و این چنین نگاه کند و خود را کنیز سرتاپا اطاعت و فرمان برداری از همسر خودش را ببیند. که حالا این تعبیرها شاید برای این فمینیست ها اینا تعبیرهای خیلی سخت سنگینی باشه، ولی اگر در واقع مطلب بدیم با اون اصول کلی که در مبانی نظام خانواده اونجا مطرح میشن، که در اینجا در بحث زوجیت یک هدف والایی مطرحه و باید در این خانواده انس، محبت و مودت مستقر باشد و پایدار باشه تا اینکه این خانواده به اون اهداف عالی برسه. خب اگر این چنین شد، پس وقتی روایت میگوید این خریدار است، چون این حداقلش میخواهد یک زندگی پایدار با این داشته باشه و حد اکثرش این است که میخواد این مادر فرزندان خودش و مربی نسل آینده باشه و میخواهد که او با تمام وجود خودش در جهت ارتقاء معنوی زوج و فرزندان و خودش قرار بگیرد. و لذا برخی از اندیشمندان فرمودن یک انسان باید 20 سال قبل از ازدواج را نگاه کنه، اگر بخواد زن 20 ساله انتخاب کنه، ببینه تعبیر روایات در چه بستری این خانم تربیت شده و به عمل آمده و حالا چه چیزی را در سر میپرورونه، از لحاظ اعتقادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ احساسی و عاطفی. همه اینها را اگر کسی نگاه کنه، اون وقت وقتی بخواهد احکام این خانواده را، خانواده این چنین را استنباط کند، در اولا در یک دایره وسیع‌تر حرکت میکنه ذهن او و باید همه این ابعاد را مد نظر قرار بده، نه فقط بعد جسمی و مادی این زن را انتخاب کنه. و فراتر از او باید ارتباط این اجزایی که ظاهرا خیلی به هم ربط ندارند، اینها رو هم باید در نظر بگیره، اجزا این پازل رو باید ببینه. ولذا در اهداف خودش باید دقت کنه، در تطبیق و تحقق این اهداف در این موردی که میخواهد او را انتخاب کنه، این رو هم باید ببینه. بعد ویژگی های خانوادگی این مورد رو هم حتی باید ببینه. یکی دوستان در لبنان هر وقت برای خواست برای عقد ازدواج دعوت می شود، بخشی از جلسه توجیهیش برای خانواده ها بود. چرا؟ این خانواده ها در هم با هم دارن مسئله پیدا می کنن. اگر خانواده مثلا دختر یا پسر خودشون را از خودشون طرد کنن یا با او رابطه نداشته باشن و این دو خلاصه قناری یا این دو بالاخره جوجه و مرغ عشق رو رها کنن به حال خودشون بدون داشتن تجربه و بدون استفاده از تجربیات دیگران. چقدر باید آزمون خطا و ثواب را عمل کنن تا اینکه اینا به جایگاه مناسب خودشون را برسونن؟ ضرر میکنن، خسارت میکنن. لذا ازدواج فقط ازدواج دو فرد یک دو جوان نیست، ازدواج دو خانواده است. یعنی ارتباط دو خانواده با هم مزدوج میشن، در هم و در کنار هم قرار میگیرن و به این ترتیب اون به تعبیر قرآن لتعارفو، اینجا حداقل این لتعارفو محقق میشه و اینجاست که این روابط قوی تر میشه میان این دو خانواده و بستر را برای گام های بلندتر در مسیر تقوا بهتر آماده میکنن وقتی این دو خانواده با هم همگرا باشن و مکمل هم، مؤید هم، مکمل هم و همیار و همکار هم باشن. و به این خاطر میبینیم که اگر فقیه بخواهد نظام چنین خانواده ای با این شاخ و برگی که داره بخواد استنباط کنه، در مقام استنباط دنبال مسائل ریدی که در روایات اومده قرار میگیره و سعی میکنه اونها را دور نگه نداره از بحث استنباط خودش. ولذا در اینجا ما در مسیر استنباط با توجه به اعتقادی به که به ابدی بودن دین، که این که از مبانیه دین ابدیه، معنای ابدی بودن دین این است که برای همه عصرهاست، برای همه عصرها، یعنی با همه تحولات این دین باید چکار کنه؟ پا به پای تحولات هم خودش حفظ کنه و هم جامعه را حفظ کنه از پاشیده شدن. پس این دین باید قابلشی مرونت داشته باشه در احکام خودش، که هرچند ما در احکام دین ما عناوین اولیه ثانویه داریم که در این با این عناوین اولیه فراوان در صورتی که شرایط خاص پیش بیاد عناوین ثانویه میتونه اینجا وارد بشه و محدودیت‌هایی به وجود بیاره یا اینکه یک سری از محدودیت‌ها را از بین ببره ولو موقتاً متناسب با شرایط اون جامعه. خب این استنباطی که فقیه میخواد بکنه با توجه به ابدیت دین همیشه این یک شاخص در ذهنش خواهد بود که این دین باید حضور جدی در زندگی داشته باشه و حضورش طوری باشه که قابل تحقق، قابل قبول باشه. حالا چیکار باید کرد تا این مثلا قبول این دین در یک جامعه محقق بشه؟ خب این بحثای دیگری لازم داره، وارد اون نمیشه. پس ابدیت دینی که از مبانیه، یکی جامع بودن دینه که تمام نیازهای زندگی رو در نظر میگیره و تأمین میکنه، یکی این که خود احکام در این دین جامع یک منظومه یا تشکیل میدن و باید فقیه دنبال کشف این منظومه باشه. ولذا اگر ما در فقهای متعارف اگه بخوایم دنبال روش شناسی استنباط و اجتهاد باشیم، خب میبینیم که اصول فقه موجود و تلاشی که تا الان شده همه اینجا به یک تعبیر سکوت میکنن و کوتاه میان به لحاظ اینکه وارد این چنین عرصه‌ای نشدن. از باب نمونه چند روز پیش به ما پیشنهاد کردن که ما نقش سیره و تاریخ را در استنباط در مکتب یا منهج فقهی عظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب ما این رو این بحث کنیم. خب ما درخواست کردیم بحث‌های اجتهادی یا استدلالی معظم الله برای ما سه تا کتاب آوردن، یکی صلات مسافر بود، یکی هم بحث موسیقی و غنا بود، غنا و موسیقی تذر مفصلتره، یکی هم بحثای از جهاد بود. خب ما وقتی اینها رو نگاه کنیم میبینیم که مانند سایر فقها بحثایی که دیگر فقها بحث کردن اینجا مطرح میشه و ادله مورد بررسی و مناقشه و اشکال و ابرام و بعد پاسخ به اشکال داده میشه تا به نتیجه برسه یک فقیه. از این لحاظ ما مثل سایر فقها ها میبینیم اینجا یک خلاصه مسیر استدلالی قوی و قابل توجه مطرح شده و قابل دفاع هم. اما کل مکتب فقهی و منهج فقهی فقیهی که حالا در شرایطی قرار گرفته که در اون شرایط این است: یک، ایده حاکمیت دین مطرح شده و این ایده روش کار شده به جایی رسیده که این حاکمیت دین در قانون اساسی یک مملکت مورد تأیید بزرگان دین قرار گرفته و این قانون اساسی در حال تطبیق و در حال اجراست و 30 سال 40 سال یک ملت داره مدیریت میشه با یک فقیهی که ایمان به جامعیت اسلام، ابدیت اسلام و حرکت اسلام پا به پای حرکت جهان بشریت. خب آیا با چند بحث این چنینی جزئی، اونم فردی، موسیقی، نماز مسافر یا صابعه که آیا اهل کتابن یا اهل کتاب نیستن و حکم اونا در جامعه اسلامی چه حکمی است؟ با این چند اثر و با این چند کتاب فقاهت یک فقیهید که در این سطح داره حرکت میکنه، یعنی مواضع فقهی داره در سطح نظام و دیدگاه داره در مسائل اجتماعی و در مسائل جهانی که دین را میخواهد به بشریت معرفی کند و در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی حضور داره، حضور با پیام، با رهنمون، با هدایتگری، در اینجا به نظر میاد که این کار خیلی کار بسیار پیچیده تری خواهد بود. یعنی چنین منابعی هم کافی نیستن برای قضاوت و هم باید افق نگاه، افق دید و افق بحث رو بالاتر برد، چون کسی که دارد این فقه را تدریس می کند دارد در عالم عمل و ممارست که معمولا العلم یدعو الى العمل و من علم عمل، و اگر کسی عمل کرد و فقیه بود، عالم بود، اندیشمند بود، بر طبق علم خودش عمل میکنه، ولی همه اینها تدوین نشده به صورت منظومه ای. لذا ما رفتیم سراغ مثلا همین سیاست های کلان جامعه اشی خانواده یا سیاست های کلان جمعیت یا سیاست های کلان اقتصادی و هکذا. مجموعه سیاست ها نشانگر اون افق دید و منفقیه و نگاهش به جامعه و نگاهش به دین و چگونه بین این دین و جامعه پل باید زده بشه. و اینجاست که بخشی از این مکتب فقهی خودش رو نمایان میکنه. یا پیام هایی که به کنگره ها، کنگره هایی که برای علما و اندیشمندان یا برای موضوعات دیگری که در سطح جامعه مطرح بوده و تا الان مطرح شده و مقام معظم رهبری موضع گیری کرده، پیام داده، اینها نشان دهنده نوع نگاه این فقیه به مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و مسائل خانواده و حتی مسائل بین المللی. ولذا ما برای رسیدن به اون نقش سیره و تاریخ مثلا در استنباط یک چنین فقیهی، ما نه فقط مبانی سیره و مبانی تاریخی ایشان را باید در نظر بگیریم، بلکه باید ببینیم که در بهره برداری از سیره مستقیم و غیر مستقیم در استنباط های فقهی چگونه بوده؟ مستقیم این است که یک حادثه تاریخی در روایتی میاد و اون مورد بررسی قرار میگیره، یا یک حادثه ای پیدا میشه و فقیه از قرائن تاریخی در فهم اون متن میتونه بهره برداری کنه. اینا انواع بهره برداری از تاریخ هست. یعنی یا تاریخ خط میده به لحاظه که ما در تاریخ سنت داریم، سنت های الهی داریم، سنت های الهی میان جهت میدن به حرکت جامعه، و فقیهی که سنت های الهی را خوب متوجه باشه به گونه عمل میکنه، میشه شهید صدر، میشه شهید مطهری، میشه امام خمینی، میشه امام خامنه ای، چون سنت های الهی در تاریخ و در جامعه را خوب میبینه. به بار دیگر داره این مثل لوکوموتیورانی که داره این خط را آهن داره نگاه میکنه، میبینه و حرکت میکنه، لذا حرکت او یه حرکت منضبطی میتونه باشه. و لذا ما در آثار علمی این بزرگان یک تحول ما میبینیم. این تحول بخشیش مربوط میشه به اون مبانی که اینها در سیره و تاریخ دارن، و بخشیش مربوط به بحث‌های اجتماعی تاریخی که در قرآن سنت‌های الهی آنها به خوبی بیان شده و به انبیا خط مشی میده و به امامان خط مشی و به فقهان خط مشی میده. ولذا اینجا داشتن نگاه قرآنی، نگاه قرآنی جامع، و داشتن تسلط بر مباحث قرآنی به این روش موضوعی خیلی میتواند فقیه را کمک کند در فهم بهتر روایات، فهم عمیق‌تر روایات، و در جاهایی که احتیاج به یعنی جای تقیید یا جای تخصیصه و در روایات آمده بهتر میتونه اینها رو متوجه بشه. و به این ترتیب ما برای سیره و تاریخ هم میتوانیم باکسی باز کنیم و بگیم که سیره، دانستن سیره و دانستن تاریخ چقدر میتونه در استنباط و در نوع استنباط مؤثر باشه. خودم شخصا قبل از این که در بحث تاریخ یک ورود تخصصی داشته باشم خیلی اهمیت نمیدادم، همینقدر قواعد اصولی که ما در اصول خوندیم اونها را مستیم، اینا اصل دیگه، این قواعد ما مراعات کنیم و استنباط میکنیم مجتهد میشیم. در حالی که بعد از ورود به عرصه تاریخ و سیر در این چند افق سنت های الهی در تاریخ و در جریانات تاریخی مطرح در طول تولد بشریت تا کنون، تا نزول قرآن کریم و صدر اسلام، و همینطور بجز این دوتا نوع فهم ما از تاریخ و حوادث تاریخی و قدرت تحلیلی که قرآن به ما آموزش میده و این قدرت رو به ما منتقل میکنه که هر حادثه تاریخی علتی داره یا عللی داره، پیامدهایی داره، دور نزدیک، اینها رو وقتی انسان ملاحظه میکنه به اینجا میرسه که اگر کسی در تاریخ کار خوب و کار قابل توجه نکرده باشه که بر همه اجزاء تاریخ و عناصر تاریخ و عوامل مؤثر در تاریخ اگر در اینها وقوف نداشته باشه، در فهم بسیاری از روایات و سپس در استنباط احکام ممکنه اونجا کم بیاره از لحاظ بضاعت علمی، چون اونجا فقط میتواند مدلول مطابقی روایات را و آیات را به دست بیاره، اما مدلولهای تزمونی و استلزامی و لوازم مطالبی که در آیات و روایات اومده اونها را وقتی نبینه بعداً در وقام فتوا بعد از مدتی احساس میشود که این فقیه کمی از جامعه فاصله گرفته و برای قرون وسطا مثلا میتونه این یک مستنبط خوبی باشد، نه برای شرایط حاضر در جامعه. اینجاست که بحث سیره و تاریخ اهمیتش مطرح میشه. اما توجه دادن فقط به سیره و تاریخ مثلا خب این ناقصه، به خاطر اینکه توجه داره به سیره و تاریخ یکی از عوامل و عناصری که میتونه در فهم متون ما را کمک کنه. اون نگاه جامعه به دین و نگاه منظومه ای به احکام و بقیه نکاتی رو که امروز اشاره کردیم، اینها هم اگر دیده نشد باز ما نمیتوانیم تشخیص بدیم که دقیقا این مکتب فقهی یا این منهج فقهی چه خصوصیاتی داره، چه ویژگی‌های، چه امتیازاتی داره. چرا این منهج فقهی نسبت به منهج فقهی هم عرض او این منهج قابل قبول تره، این منهج بهتر می شود روی اعتماد کرد. ولذا این بحثی که امروز داشتیم هم یک بحثی در بحث فقه نظامه و هم بحثی که به اون علم اصول که داشتیم یا نظام استنباط که داشتیم مرتبط میشه. در هر دو جا این کاربرد داره، یعنی هم اصول بحث در اونجا، تطبیقاتش در مباحث خانواده و مباحث جامعه در اینجا قابل استفاده خواهند بود. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.